الازهر بزرگترین مرکز اهل سنت خوارج میخونه و بنابراین اینا به نوعی اون اسلام ناب انقلابی محمدی که بچه شیعیش در ایران است، بچه سنیش هم داعش نمایندگی میکنه و داعش امروز معلول سیاست‌های غلطی است که آقای مالکی در عراق به کار برد و آقای بشار اسد در سوریه. بشار اسد در ابتدا داعش رو تقویت میکرد، هر جا ارتش آزاد جلو میرفت بشار اسد میرفت ارتش آزاد رو میزد و منطقه رو در اختیار داعش میگذاشت. این واقعیت هایی است که جنگ سوریه آشکار کرد. ولی ببینیم، آمریکا هفته پیش بلند شد، واحد کماندو رو فرستاد در تدمر وسط سوریه، رفتن در دیروزور، رفتن اونجا و 32 تن از مهمترین رهبران داعش از جمله ابو سیاف و عمر شیشانی رو کشتن. پس این نشون دهنده اگر اراده وجود داشته باشه ایالات متحده میتونه چنین ضربه هایی بزنه. یکی از همین مسائل، عربا همینو میگن، میگن چرا آمریکا عراق و دو دستی داد با آقای مالکی که اون تقدیم جمهوری اسلامی کنه؟ چرا در سوریه یک ضربه آمریکا قادر بود اسد رو خورد بکنه؟ چرا آمریکا فریب روسا رو خورد و پذیرفت اسد دست از سلاح هسته‌ای برداره؟ چقدر اهمیت داشت؟ این فقط امنیت اسرائیل مطرح بود. اینا انباشته شده روی هم دیگه. حالا میگن که عرب ها خیلی خوب، اگر ما گروگان های امریکایی رو گروگان گرفته بودیم، در بیروت مقر تفنگدارا رو منفجر کرده بودیم، 270 امریکایی رو کشته بودیم، 60 تاشون رو تو سفارت آمریکا کشته بودیم، بمب کنار جاده گذاشته بودیم، سربازای آمریکایی رو کشته بودیم، رئیس CIA رو در بیروت ویلیام باکلی برده بودیم زیر شکنجه کشته بودیم، آمریکا اینجوری با ما رفتار میکرد؟ وزیر خارجش اومد با وزیر خارجه ما همدیگر رو بغل
آقای نوریزاده، این نکته رو نباید فراموش کرد که بدنی اصلی شبکه مثل شبکه القاعده رو اتباع سعودی تشکیل میدن که 11 سپتامبر رو آفریدن و حتی بخشی از اونها تغذیه مالی میکنن این شبکه رو.
نه ببینید، اینجوری باید بگیریم،
بفرمایید.
اندیشه سلفی یعنی اندیشه بازگشت به اصل اسلام، یه اندیشه بوده که محمد عبدالوهاب اومده دنبالش. اخوان المسلمین بستر اصلی تمام گروه های اسلامی است، همه از بستر اخوان المسلمین اومدن. در زمان جنگ افغانستان سعودی ها و پولدارای خلیج فارس و دولت ها کمک میکردن برای اینکه این مجاهدین رو بفرستن تو افغانستان روسا رو بکشن. بعد از اون ماجرا آخرین تماس که اینا داشتن، رئیس سازمان امنیت سعودی با هواپیمایی با 350 میلیون دلار رفت پیش ملا عمر و از او بن لادن رو خواست و گفت این پولو بهتون میدیم. وقتی قبول نکردن، این آخرین ارتباطشون بود. از اون پس عربستان شد دشمن شماره یک القاعده و سپس داعش. اینی که فلان شهروند قطری یا سعودی پول به داعش میده دلیل بر نیست که اینا طرفدار داعشن. امروز داعش سعودی رو بزرگترین خطر برای خودش میدونه و دشمنشه. همین امیر محمد بن نایف که ولیعهد و وزیر کشور در عربستان معروف به قهرمان به زیر کشیدن داعش. داعش خیلی در عربستان قوی بود ولی سرکوبش کردن. منظورم اینه این تضادها باعث شده عرب ها
محمد رو ترور کنه.
بله بله، همین امیر محمد بن نایف و یکی از داعشی ها خواست ترور کنه و منظورم اینه این تضاد وجود داره. عرب ها اطمینان به امریکا ندارن، میگن چطور امریکا بعد از این همه دشمنی جمهوری اسلامی هنوز مرگ بر امریکا، میگن چطوره که یه لبخند ایران امریکا رو به قهقه میندازه؟ آخه این چجوریه؟ اون وقت ما یه ذره کج را میریم امریکا اعتراض میکنه. ایناست باعث سوء تفاهمه. و همونطور که آقای طاهری هم گفتن، این ماجرا سر دراز دارد و به این سادگی ها این سوء تفاهمات و دلگرفتگی ها برطرف نخواهد شد. اما همکاری ایران با امریکا اگر در عراق کارساز باشه، در صورتی که فردا خود شیعیان دشمن نشن مثل داعش، الان نگرانی همینه که اگر این میلیشیای شیعه اومدن و در علی جوانمردی داشت اشاره میکرد، اینا اومدن رفتن در استان انبار، رفتن در رمادی، همون کاری که تو تکریت کردن اینجا هم میکنن، خونه مردم آتیش میزنن، سنی ها رو میکشن. این نگرانی ها باعث شده که خط کشی مذهبی هر روز پررنگ تر بشه.
ممنونم. آقای امیر احمدی، آیا واقعا این خط‌کشی مانع از کاهش تنش زدایی در منطقه خواهد شد؟ این تنش، در واقع این خط‌کشی، این مرزبندی‌های ایدئولوژیک و این مرزبندی‌هایی که وجود داره و الان به چشم می‌خوره؟
نه، من فکر می‌کنم که منطقه خاورمیانه برای دهه‌ها گرفتار همین وضعیتی خواهد بود که الان شروعشه. من در یه مقاله این اواخر که توی
چرا دهه ها جورنال آقای امیر احمدی،
برای اینکه ببینید الان شما هیچ ساختاری رو که حقانیت داشته باشه، به قول امریکایی لجیتیمیسی، مشروعیت داشته باشه تو منطقه وجود نداره. یعنی از دنیای عرب تا ایران تا مصر تا هر جای دیگری که نگاه کنید، تقریبا همه حکومت ها کم یا زیاد دچار مشکل مشروعیت هستند، نه فقط از طرف نیروهای خیلی تندروی داعشی یا القاعده، بلکه طبقات متوسط، طبقات روشنفکر، طبقات اون نیروهایی که توی مصر رفتن تو خیابون و بهار، اونهایی که بهار آزادی رو در کشورهای مختلف راه انداختن، بهار عربی رو راه انداختن و اینا، یا نیروهایی که جنبش سبز رو تو ایران راه انداختن. نکته اینه که واقعیت اینه که منطقه گرفتار یک سری دولت‌هایی هست که این دولت‌ها طی پروسه‌های درازمدتی مشروعیتشون رو از دست دادن یا کم و زیاد از دست دادن و درون این وضعیت و خارجی‌ها هم دخالت کردن و یک محیطی ایجاد شده که این محیط نیروهای مثل داعش و القاعده و حزب الله و حماس و امثال هم تربیت میکنه، حالا با درجات مختلف خوب یا بد، کاری با اون ندارم. و این که خب این جریان تاریخیه و آقای طاهری و دوست عزیزم آقای نوری‌زاده هم به درستی اشاره کردن، برمیگرده به اوائل انقلاب، اوائل اسلام و اینا و اسلام ناب محمدی و از این حرفا که هم شیعه داره هم سنی. اما واقعیت اینه که خاورمیانه معاصر یک وضعیت دیگری داره، یعنی اون چیزی رو که در قدیم بوده یک بحثی بوده. مثلا ما نمیتونیم بحث جنگ صلیبی رو، بحث جنگ‌های صلیبی رو هم به پای اسلام بذاریم، ولی واقعیت اینه که الان یک وضعیت دیگری وجود داره. این وضعیت تو منطقه وضعیتی هست که یک راه حل اساسی میخواد، راه حل نظامی نداره، راه حل سیاسی تنها هم نداره، یه راه حل اقتصاد سیاسی داره. مردمی هستن که کار میخوان، مردمی هستن که آزادی میخوان، مردمی هستن که برابری های عدالت میخوان. متاسفانه حتی شهروند نیستن، اکثریت مردم خاورمیانه اصلا شهروند نیستن، یه عده مملکت رو گرفتن صاحبش شدن و بقیه دیگه اصلا آدم نیستن، یکی دشون فقط خودی هن به تعداد بسیار کمی و بقیه هم یا غیر خودی هن یا به قولی دوستی میگودن نخودی هن. اصلا نمیشه در همچین وضعیتی شما نمیتونید تصور کنید که این خاورمیانه هرگز پاک بشه.
اجازه بدید برمیگردیم به این بس. آیه دکتر بروجردی، آیه امیر احمدی و سایر دوستان اشاره کردن به بحث فقدان مشروعیت، به نوعی بحران مشروعیت در بین کشورهای منطقه. وقتی این فقدان مشروعیت وجود داره، در واقع مثل این میمونه که امنیت از داخل داره تهدید میشه. تهدید امنیتی از داخل رو چجوری میخوان رهبران کشورهای جایگزین تضمین امنیتی از خارج بکنن؟
بله، من با ایشون موافقم. واقعیتش این است که وقتی ما به کل منطقه نگاه میکنیم، امروز شاهد این هستیم که حداقل 7 تا کشور در اونجا از یک دولت مقتدری برخوردار نیستن. شما از افغانستان شروع بکنین، بیاین به یمن، برین عراق، برین سوریه، برین لبنان، برین لیبی و غیره. و بنابراین این اولا این کشورهایی که لرزان هستن و دولت مرکزی توانایی کنترل بر چهار دیواری کشور خودشون رو نداره، یک مشکل ایجاد میکنه. مشکل دومی هم که ما در منطقه داریم میبینیم این است که به هر حال متاسفانه به خاطر اینکه این حکومت‌ها عمدتاً حکومت‌های اتوریتاریان بودن، دموکراتیک نبودن، و در این وانفسا هم اتفاقی که افتاده، جمعیت این کشورها جوان شده، تحصیل کرده شده، اومدن، امکانات بیشتری میخوان، از طریق اینترنت با دنیای خارج در تماس هستن و بنابراین سطح انتظارات بالا رفته، ولی متاسفانه باز شدن فضای سیاسی نتونسته پا به پای این خواسته های جامعه عمل بکنه، و بنابراین میبینیم که در هر کدوم از این کشورها به یک شکلی حالا مشکل بیکاری هست، مشکل اینکه دولت مردم رو دخالت نمیده، ضعف جامعه مدنی رو برملا میکنه، اینا همه به اصطلاح آتش زیر خاکستری هست که ما در این کشورها باش روبرو هستیم، و بنابراین باید در نظر گرفت که با وجود یک چنین شکل به اصطلاح قامزی از مسئله، یک راه حل مشترک وجود نداره در این کشورها، هر کدوم فرق میکنه و ضمناً معادلات هم با هم دیگه فرق میکنه. ببینین این یکی از چیزهای جالب امروز، شما به صحنه سیاست خاورمیانه امروز نگاه بکنین، میبینین که مثلا ایران و امریکا در رابطه با عراق میتونن منافع مشترک داشته باشن در مبارزه با داعش، ولی در جنگ سوریه در دو جبهه متفاوت قرار گرفتن. امریکا میتونه با یک کشوری مثل قطر در رابطه با اینکه آقای اسد باید بره مشترک باشه، ولی از حمایت قطر از جبهه النصرة مثلا دل خوشی نداشته باشه. این هاست، این واقعیت هایی که امروزه این خلأ سیاسی که بعد از سرنگونی یه سری از این حکومت های استبدادی در منطقه به وجود اومده برای ما به وجود آورده، و متاسفانه در این شرایط فعلی به نظر نمیاد کسی راه حل جدی برای حل کلیدی این مسائل داشته باشه.
آقای طاهری، وقتی که با چنین بحران‌هایی در منطقه مواجه هستیم و شورای همکاری خلیج فارس دنبال راه حل امنیتی می‌گرده، به نظر شما یا این توان رو داره که به در واقع پیشبرد امنیت در منطقه کمک بکنه، یا اینکه فقط به فکر امنیت خودشه؟
در درجه اول به فکر امنیت خودش هست، ولی همونجور که دخالت این شورا البته به استثنای عمان در یمن نشون داد، این کشورها حاضرند موقعی که امنیتشون رو مورد تهدید میبینن دخالت نظامی هم بکنند. این جریان یمن به نظر من جریان بسیار مهمی بود، البته نتیجه نهاییش هنوز معلوم نیست، ولی در هر حال نشون داد که عربستان بدون تایید ایالات متحده و با همکاری بعضی از متفقانش میتونه یک اقدام نظامی هماهنگ شده ای بکنه، میتونه یک برنامه ای رو پیاده بکنه لااقل در محیط زیست خودش. ولی به همونجور که خدمتتون عرض کردم، قبلا ایالات متحده تضمین کننده توازن قوا در منطقه خاورمیانه بوده، بعد از جنگ جهانی دوم یعنی بعد از ملاقات پرزیدنت روزولت و پادشاه عربستان سعودی، و در حال حاضر ایالات متحده این نقش رو یا کنار گذاشته یا اینجور به نظر میاد که کنار گذاشته. ایالات متحده در یک حالت گیجی قرار داره، آقای اوباما به نظر من در یک جهان فانتزی خودش زندگی میکنه، و باید این دوره بگذره تا ببینیم که آیا ایالات متحده میتونه
فکر نمی کنید آقای طاهری که مؤلفه های امنیتی مد نظر آقای اوباما با مؤلفه های امنیتی پیش از خودش، رؤسای جمهوری پیش از خودش متفاوت باشه؟ به عنوان مثال میشه پرونده اتمی ایران رو مثال زد که از طریق دیپلماسی به تعبیری به نقطه غیر قابل بازگشت که نزدیک شده بود رو در واقع گرفته.
به هر حال به نقطه غیر قابل بازگشت یعنی چی؟ الان این توافق اگر امضا بشه جمهوری اسلامی رو در مرحله خیزش به طرف سلاح هسته‌ای قرار خواهد داد، و خود آقای اوباما میگه که جمهوری اسلامی حد اکثر یه سال فرصت خواهد داشت که اگه بخواد بمب بسازه. میدونین، حالا البته من نمیگم که جمهوری اسلامی میخواد بمب بسازه یا نه، چون نمیدونم، ولی در هر حال آقای اوباما میپذیره که جمهوری اسلامی توان رسیدن به این مرحله بریکثرو یا ترشولد رو داره. بنابراین به نظر من مؤلفه رو عوض کرده خودش. منتها مسئله همونجور که دکتر بروجردی هم گفت، فقط مسئله اتمی نیست، مسئله این است که جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم انقلابی باید انقلابش رو صادر کنه. اگه انقلابش رو صادر نکنه، میدین همه رژیم‌های انقلابی اینطوری بودن، رژیم انقلابی شوروی، حتی کوبای کوچولو، رژیم انقلابی چین، چون انقلاب میدونی مثل دوچرخه سواریه، تا موقعی که پا میزنین حرکت میکنین، اگه پا نزدین میفتین. یعنی انقلاب اگر صادر نشه بر اساس قانون دوم ترمودینامیک خفه میشه در خودش. حالا در ایران البته یک بخشی از حکومت کنونی میگن که باید پرونده انقلاب رو ببندیم، مثل چین، مثل شوروی زمان برژنف، مثل کوبا در حال حاضر، و بریم دنبال یک مرحله دیگه ای. و یکی از کارهایی که باید بکنیم این است که به منافع آمریکا در منطقه احترام بگذاریم. آمریکا هم کاری نخواهد داشت که ما در ایران میخوایم مرد مرداریش بذارن یا زنا حجاب سرشون بکنن و غیره، یعنی یه به اصطلاح تئوری چینی دنگ شیائوپینگی. ولی آیا این انجام خواهد شد یا نه، به هیچ وجه معلوم نیست. یعنی اونایی که با اوضاع ایران آشنا هستن میدونن که تفاوت‌های بسیار مهمی وجود داره بین وضعی که در چین اواخر ما بود و وضعی که الان در ایران وجود داره. عرب فکر میکنن که این ارزیابی آقای اوباما از اوضاع ایران غلطه و تا موقعی که این ارزیابی عوض نشده ایالات متحده خودش رو خونسا میکنه. همونجوری که دکتر نوریزاده گفت، دیدین که ایالات متحده هر وقت بخواد میتونه بره وسط سوریه هر کاری دلش میخواد بکنه و بیاد بیرون، ولی نمیخواد واقعا این کارو انجام بده، برای اینکه خودش نمیدونه که واقعا چه استراتژی به نفعش است. آقای اوباما زیر نفوذ احساسات سالهای 1960 هست، ضد امپریالیسم، جهان سومی و غیره، و فکر میکنه که اگر بتونه.
اجازه بدین بحث رو از سوال رو از آقای نوریزاده بپرسم. آقای نوریزاده واقعا فکر میکنید که چرا بحران عراق، عمق بحران عراق برای کشورهای عربی درک نمیشه؟
چه کسی میگه درک نمیشه؟ ببینید مسئله اینه، یک اصطلاحی متداول شده در جهان عرب به ویژه در حاشیه خلیج فارس که امریکا عراق رو در سینی طلا تقدیم جمهوری اسلامی کرد. یه نقطه عطفی اینجا وجود داره. امریکا تا 2010 موفق شد تروریسم رو در عراق عملا ریشه‌کن کنه. یعنی ببینید بعد از اینکه امریکایی‌ها موفق شدن القاعده رو در اونجا نابود کنن، گروه های دیگه هم که وابسته به همین آقای عدوری بودن، حزب بعث، اینا هم همه یا تو خونه نشستن اسلحه رو کنار گذاشتن. نیروی صحوه متشکل از عشایر سنی عراق سلطه رو برقرار کردن. وقتی آقای نوری المالکی علارغم این که کسی دیگری انتخابات رو برده بود، دکتر عیاد اللهی، با کمک آمریکا و جمهوری اسلامی به تخت نشست، در واقع اولین کاری که کرد صحوه رو منحل کرد، حقوقشون رو نداد، بعد در برابر اعتراض مسالمت آمیز سنی ها خشونت رو به کار برد و همین زمین ساز سقوط موصل شد. مالکی نقش خیلی اساسی داره. خب دولت های عرب اینو دارن میبینن، میگن اگر آمریکا خودش در این بازی نبود چرا مالکی رو حمایت کرد؟ چرا مالکی وقتی رفت واشنگتن در سفر دومش، وقتی برگشت، طارق هاشمی معاون رئیس جمهور رو به تروریسم و کار تروریستی متهم کرد؟ چرا وزرای سنی رو کنار گذاشت؟ ببینید اینا کشور عربی رو به این شک میندازه. تئوری دایجان ناپلئون در اونجا هم حاکمه که لابد در پس پرده خبری هست، لابد یک توافقی در پشت پرده هست.
اما آقای نوریزاده گزارش اخیری که در مجله اشپیگل آلمان چاپ شده در واقع بر این نکته تاکید میکنه که بدنه اصلی داعش برخلاف اونچه که باور عمومی وجود داره، بدنه ارتش بعث عراق و با یک در واقع هرمی از قدرت که بر مبنای اون نظریه معروف تشکیل حکومت اسلامی که رشید رضا میگه در موصل باید تشکیل بشه، اینا اعلام خلافت میکنن. نمیشه در واقع یک مقدار باورش دور از انتظاره که یک سازمانی مثل داعش بیاد و با این قدرت نظامی تمامی معادلات رو در عراق به هم بریزه؟
میدونید چرا؟ زمانی که داعش وارد موصل شد 14,000 نیروی عراقی بیرون دروازه بودن، گذاشتن رفتن، چون آقای مالکی بهشون دستور داد. مالکی گمان میکرد داعش موصل رو میگیره و همین بهانه‌ای خواهد شد او برای سومین بار نخست وزیری رو در اختیار داشته باشه. اما رویایشون به هم خورد و بعد از مداخله آیت الله سیستانی ناچار شد که کنار بره. ظاهراً صدای ما قطع شد.
ممنونم آقای نوریزاده. آقای امیر احمدی فرصت کمی داریم،
صدا و تصویر ما آیا هست؟
من صدای شما رو میشنوم آقای نوریزاده. برمیگردیم، به اجازه بدیم بعد سوالای آقای امیر احمدی.
آیا صدا و تصویر من هست؟
آقای امیر احمدی، آیا امیر احمدی
به نظر بله
به اعتقاد شما این امنیت در امنیت عراق چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در کاهش رقابت‌های منطقه‌ای که مد نظر کشورهای عرب و آمریکا هم هست.
بله من اجازه بدین من اینجوری بس من فکر می‌کنم یک درک غلطی از محبت‌هایی که آقای اوباما به جمهوری اسلامی داره وجود داره. واقعیت اینه که اوباما بیش از هر رئیس جمهوری جمهوری اسلامی رو ذلیل کرد از نظر تحریم‌ها. دوم این معامله‌ای رو که اوباما از دولت جمهوری اسلامی داره می‌گیره یک معامله بسیار بسیار بدی برای امنیت ملی و منافع ملی ایرانه و من یاد ندارم هیچ کشوری در تاریخ معاصر ایران همچی امتیازی رو تا این حد به یک کشور خارجی داده باشه. بنابراین من میخوام بگم که اولا این درک اوباما به جمهوری اسلامی محبت داره و میخواد به اصطلاح این جریان غنی‌سازی هم بخشی از اونه و اینا اشتباه است. از همه مهمتر بزرگترین مشکل ایران در منطقه در رابطه با عربا و امریکا هرگز مسئله غنی‌سازی نبوده، واقعا مسئله همین مسئله نیروهای داخلی دخالت‌های به اصطلاح ایران تو منطقه از عراق و سوریه گرفته تا جاهای دیگه و نگرانی‌های حرکت‌های شیعه در مقابل سنی بوده و این موضوع کماکان وجود داره و سر این در این رابطه اعتقاد دارم اوباما نه هیچ امتیازی به جمهوری اسلامی داده و نخواهد داد و تازه اعتقاد دارم ضمناً که بعد از امضای اون قرارداد مشکل منطقه‌ای ایران چندین برابر خواهد شد هم با امریکا و هم با کشورهای عربی و این بسیار خبر بدیه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه هم این مسئله به اصطلاح قرارداد داخل کشور حکومت رو دچار بحران خواهد کرد بین نیروهای به اصطلاح تندرو و به اصطلاح معتدل و هم در خارج مشکل جمهوری اسلامی رو با امریکا و عربا چند برابر خواهد کرد، برای اینکه همونجوری که عرض کردم اوباما همش فکرش اینه که جمهوری اسلامی رو خلع اصلاح کنه اول و بعد در منطقه به اصطلاح باش وارد یک میدونی بشه که این میدون در تحلیل نهایی به حذف جمهوری اسلامی منتهی بشه. بنابراین این حرف که اوباما داره به جمهوری اسلامی کمک میکنه و اون تئوری که دانگ شاوپوینگ بیاد وسط ممکنه در فکر آقای اوباما و کسان دیگه هم در جاهایی باشه، ولی واقعیت اینه که در تحلیل نهایی اون عمل نخواهد کرد و وضعیت ایران بعد از امضای هسته‌ای به نظر من تو منطقه خیلی خیلی پیچیده‌تر خواهد شد.
ممنونم.
این البته تأثیر خیلی بدی خواهد داشت روی به اصطلاح عراق مخصوصاً به منطقه، برای اینکه یک ایران ضعیف‌تر به نظر من باعث دردسر بیشتری تو منطقه خواهد بود. تاریخ نشون داده که یه ایران قوی از یک ایران ضعیف بهتره، هم برای خودش و هم برای منطقه.
ممنونم آقای دکتر امیر احمدی. آقای بروجردی، سوالی که هنوز هم شاید مطرحه این هستش که چقدر آمریکا میتواند به دغدغه‌های امنیتی کشورهای عربی پاسخ بده؟
ببینید اینا رو باید فکر کنم نوع مشکلات رو از هم دیگه مجزا کرد. شاید شکست دادن داعش و نیروهای مثل القاعده برای امریکا یک اولویت باشه، ولی واقعیت مسئله این است که در بعضی از این کشورها همونجور که در قبلا هم مطرح کردیم مثلا بحرین بسیاری مخالفت درونی داره صورت میگیره که لزوما ربطی به داعش و ایران و غیره هم نداره، اون مشکلات خودانگیخته اون کشورها از حاکمیت یک اقلیت هست بر یک اکثریت. و بنابراین یکی از نگرانی‌هایی که آقای اوباما داشت راجع به این که بخواد یک به اصطلاح ناتو عربی یا خاورمیانه‌ای هم تشکیل بده این مسئله بود که به عبارتی فردا اگر در این کشورها باز هم ما شاهد نمونه‌هایی از اون بهار عربی باشیم، آیا امریکا موظف هست که بخواد بیاد و به این کشورها به این دولت‌ها کمک بکنه یا نه؟ این مسئله رو فکر می‌کنم سعی کردن خیلی ماهرانه از کنار این مسئله بگذرونن و به اصطلاح به اونجا وارد نشن. این پس بنابراین یه نکته در رابطه با عراق هم اگه اجازه بدین من فقط این نکته رو خدمتتون بگم و اون اینه که به نظر من آنچه در عراق داره اتفاق میفته واقعا شاهد این هست که ما در آینده نزدیک شاهد شکست داعش در این منطقه نخواهیم بود. داعش به عنوان یک واقعیت سیاسی درازمدت متاسفانه در این منطقه خودش رو داره جا میاندازه، حالا چه در عراق باشه و چه در سوریه. توانایی ارتش عراق رو ما چندین بار تا به حال آزمودیم، چه در مسئله موصل، چه در رابطه با این مسئله امروز رمادیه. بنابراین اینو بس باید در چشم‌اندازمون وارد کرد که عراق صحنه درگیری درازمدت بین نیروهای داعش و مخالفینش خواهد شد. حتی رفتن و پیروزی نظامی هم و دست و بازگرفتن یه شهری مثل رمادیه به معنی واقعا پیروزی نیست، برای اینکه همونچی که دوستان دیگه هم اشاره کردن، متاسفانه اون تنش‌های فرقه گرایانه بین سنی و شیعه تو منطقه وارد شده، تو معادلات، تو تبلیغات وارد شده و دیگه از اون مسئله گریزی نیست. و در این رابطه بنابراین امنیت ایران هم به نظر من میاد در دراز مدت مورد خطر قرار میگیره. یعنی به عبارت ایران چون عراق رو حیات خلوت خودش خواهد میدونه و در این حیات خلوت برای آینده نزدیک ما شاهد درگیری و ناآرامی خواهیم بود، دولت ایران هم خودش رو مجبور در مداخله دائمی در اونجا خواهد دید. اینها هیچ کدوم از چشم‌انداز جالبی برای امنیت کشورهای منطقه متصل. آقای
دکتر بوجردی ممنونم، اجازه بدین که طبق سنت افق بپرسیم از هر چهار میهمان برنامه نظرسنجی که در فیسبوک افق مطرح کردیم، آیا آمریکا موفق خواهد شد که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو با خودش برای برنامه اتم توافق هسته‌ای ایران همراه کنه یا خیر؟ آقای طاهری نظر شما چیه؟
به نظر من نه، یعنی تا اونجایی که من از مقامات عرب و متفکران عرب و وسایل ارتباط جمعی میبینم نه، ولی میخوان مماشات کنن تا آقای اوباما به پایان دوران ریاست جمهوریش برسه، برخوردی با آمریکا نداشته باشند، ولی برحال نگران هستند و آقای اوباما نتونسته قانعشون بکنه.
آقای نوریزاده.
منم کاملا با آقای طاهری موافقم و برداشتی که دارم این است که فعلا عرب ها و پرزیدنت اوباما تصمیم گرفتند یه دوران آرامش ولی داشتن نقطه نظرهای متباین با یکدیگر رو در پرده نگاه دارن و جلوی گسترش این رو بگیرن، چون تأثیرش روی افکار عمومی چندان مناسب نخواهد بود. همگاه آمریکا به عنوان یک متحد استراتژیک حضور داشته.
آقای امیر احمدی.
من فکر میکنم که موفق خواهد شد، برای اینکه عربا به اسرائیل در این اواخر مخصوصا همیشه نقش پلیس بد رو داشتن در مقابل پلیس خوب که آقای اوباما بود، که این پلیس بد و خوب از ایران اون امتیازات لازم رو بگیره و اون امتیازات رو هم گرفته. و من اعتقاد دارم که دنیای عرب الان وقتی که به این معامله نگاه میکنه میبینه که دیگه از این بهتر نمیشد، شاید هم یه ذره بیشتر بخواد پلیس بدبازی در بیاره که حتی بیشتر معامله بگیره. ولی در تحلیل نهایی فکر میکنم که تن به این معامله میده، برای اینکه این معامله 100% به ضرر ایرانه.
آقای دکتر روجردی.
منم فکر نمیکنم کشورهای عربی موافق باشن با نظر آقای اوباما، ولی این رو هم از مد نظر دور نداریم که راه چاره شون چیه، آلترناتیو دیگری آیا دارن در این وسط یا نه، که به نظر میاد اونجا دستشون آنچنان باز نیست.
بله ممنون از هر چهار میهمان برنامه افق، آقای امیر طاهری، آقای علیرضا نوریزاده، آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی و آقای دکتر مهرزاد بروجردی که امروز در خدمتشون در برنامه افق بودیم. تا افق دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.